هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
میرحسین موسوی میگوید انقلاب هنوز به اهداف خود نرسیده است. معاون قوه قضایی جمهوری اسلامی میگوید 9 تن دیگر به زودی اعدام خواهند شد. رئیس جمهوری افغانستان برای جلب حمایت عربستان سعودی در زمینه آشتی با طالبان به ریاض سفر کرد. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 13 بهمن ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 2 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله شامگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارشها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. محمد زرقامی.
میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آستانه 31 سالگرد وقوع انقلاب اسلامی بهمن 1357 در مصاحبه‌ای با سایت کلمه متعلق به خود او تصریح کرد که او معتقد است انقلاب هنوز به اهداف خود نرسیده است. نخست وزیر پیشین ایران در این باره افزود که ریشه های استبداد شاهی هنوز به طور کامل از ایران ریشه‌کن نشده است. او از مصادیق استبداد به برهم خوردن روابط منطقی ارکان نظام اشاره کرد و گفت به طور مثال مجلس در برخی موارد توانایی مقابله با دولت را ندارد. این نامزد معترض به نتایج انتخابات همچنین با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه گفت دستگیری‌ها و اعدام‌ها با اقراص سیاسی و در تعارض با قانون اساسی و قوانین رایج صورت می‌گیرد. بنابر اعلام شاهدان عینی، ساکنان شهرستان لار روز دوشنبه با تجمع در مقابل فرمانداری آن شهرستان و حسینیه اعظم اعتراض خود را نسبت به تبدیل شدن بخش گراش به شهرستان اعلام کردند. یک شاهد عینی در گفتگویی با رادیو فردا میگوید این تجمع مسالمت‌آمیز بوده، اما پس از چندی با درگیری نیروهای پلیس به شلیک گاز اشکاور منجر شد. گفته می‌شود که تظاهرکنندگان علیه دولت محمود احمدی نژاد و نیز در پشتیبانی از میرحسین موسوی شعار می‌دادند. بر پایه همین گزارش، سیستم مخابره پیامک و ارتباط با اینترنت در لار با دشواری‌هایی روبرو شده است و ماموران انتظامی از تصویربرداری از تظاهرات جلوگیری می‌کردند. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد 9 نفر که به گفته او با انگیزه براندازی نظام در تظاهرات اعتراضی اخیر شرکت کرده بودند، به زودی اعدام خواهند شد. پیشتر اعلام شده بود که در جریان رخدادهای اخیر 11 نفر به اعدام محکوم شدند که 2 نفر از آنها، آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی، هفته گذشته بدون اعلام قبلی اعدام شدند. معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده فرزندان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی نیز خبر داد که این پرونده به دادسرای تهران ارجاع شده و در موعد مقرر در جریان قرار خواهد گرفت. اما مروری داریم بر آخرین اخبار از بازداشتی ها. کیوان صمیمی بهبهانی، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به تحمل 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت های سیاسی محکوم شد. خبرهای رسیده از کرمانشاه هاکیست که علی محمد اسلامپور، روزنامه نگار و سردبیر نشریه نوای وقت، روز سه‌شنبه بازداشت شده است. نیلوفر لاریپور، شاعر، ترانه‌سرا و روزنامه نگار آزاد و فعال در نشریه چلچراغ هم بازداشت شده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره مهران آتشی عکاس و همسرش مجید غفاری که از روز 22 دی ماه در بازداشت به سر می‌برند، ابراز نگرانی کرده است و خبرنامه امیرکبیر، پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، گزارش داد نیمه شب گذشته نیروهای امنیتی وحید آبدینی، نوید آبدینی و اسماعیل ایزدی‌خواه از فعالان سابق دانشجویی را بازداشت کردند.
محمد زرقامی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله شامگاهی. میرحسین موسوی می گوید به رغم انقلاب سال 57 استبداد بر ایران حاکم است. در جریان تازه ترین سخنان میرحسین موسوی قرار خواهیم گرفت، سخنانی که از آن به عنوان شدیدترین انتقادات وی تا کنون از نظام ارزیابی شده است. اظهارات معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد قریب الوقوع بودن اجرای حکم اعدام 9 تن دیگر در ایران. تأکید یک روحانی منصوب رهبر جمهوری اسلامی در شورای نگهبان بر عدم انتخابی بودن مقام رهبری نظام. 68مین شهرآورد پایتخت، نگاه ها فردا به سوی ورزشگاه 100,000 نفری. و در نیمه دوم مجله شامگاهی با صدای شما همراهتان خواهیم بود. میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت در مصاحبه‌ای با سایت کلمه اظهار داشته است: مردم به دنبال آزادی و عدالت هستند و متوجهند که دستگیری‌ها و اعدام‌ها با اغراض سیاسی و در تعارض با قانون اساسی و قوانین رایج صورت می‌گیرد. آقای موسوی در این مصاحبه که در آستانه سالگرد انقلاب سال 1357 صورت گرفته گفته است: دیگر بر این عقیده نیست که ساختارهای منجر به استبداد و دیکتاتوری در ایران از بین رفته است. و افزوده است در سالهای اول انقلاب اکثریت مردم قانع شده بودند که انقلاب همه ساختارهایی را که می توانست منجر به استبداد و دیکتاتوری شود از بین برده است و او نیز یک نفر از این جمع بود، ولی اکنون چون این اعتقادی ندارد. امیر نیکزاد از رادیو فردا و سخنان میرحسین موسوی.
میرحسین موسوی در مصاحبه خود با وبسایت کلمه بسته شدن فضای مطبوعاتی و پر شدن زندانها و کشتن بیرحمانه مردمی که به صورت مسالمت‌آمیز خواستار حقوق خود بودند را نشان دهنده حضور ریشه های استبداد و دیکتاتوری دانست. آقای موسوی با تکرار انتقاد خود از اعدام‌های اخیر افزود: مردم متوجهند که با داد و ستدهای بی اهمیت و بدون رعایت مراتب قانونی عده‌ای ممکن است به کام مرگ فرستاده شوند تا امام جمعه بیرحمی که همواره از تبعیض و خشونت و تقلب حمایت کرده است به قوه قضاییه دست مریزاد بگوید. اشاره آقای موسوی به اظهارات آیت الله احمد جنتی عضو شورای نگهبان و از حامیان محمود احمدی نژاد است که در خطبه‌های نماز جمعه تهران ضمن تقدیر از قوه قضاییه برای اجرای دو حکم اعدام اخیر و با بیان اینکه اکنون زمان رأفت اسلامی نیست، خواستار برخورد شدیدتر قوه قضاییه شده بود. آقای موسوی با انتقاد شدید از عملکرد دستگاه قضایی در پرونده‌های متهمان انتخاباتی اضافه کرد که وقتی ملت می‌بیند که عملاً این نیروهای امنیتی و نظامی هستند که بر پرونده‌های قوه قضاییه حکم می‌رانند، به این نتیجه می‌رسیم که ما در اول انقلاب زیاد خوشبین شده بودیم. میرحسین موسوی اشاره کرد که اعتقاد ندارد که انقلاب به اهداف خود رسیده است و با انتقاد از اتهام‌های جاسوسی، مالی و جنسی به بازداشت شدگان می‌افزاید، در حالی که منحرفان واقعی و غارتگران بیت‌المال در بیرون زندان‌ها مشغول جولان هستند، زندانها را پاکترین فرزندان ملت پر کردند. میرحسین موسوی در بخش دیگری از این گفتگو اعلام کرد که قانون اساسی وحی منزل نیست و گفت جمهوری اسلامی منهای قانون اساسی بی‌معناست. در این ارتباط وی اجرای بدون تنازل قانون اساسی را خواستی راه بردی دانست و اضافه کرد که اگر بخش‌های قابل توجهی از قانون اساسی مورد بی‌اعتنایی قرار گیرد، به طور قهری بدیل‌های دیگری برای نظام ظهور خواهد کرد. آقای موسوی همچنین با انتقاد از برخی شعارها در تظاهرات مخالفان دولت که آنها را افراطی توصیف کرد افزود: بعضی از شعارهای معطوف به عبور از قانون اساسی مورد سوءظن مردم متدین و نهادهای سنتی است و متاسفانه گاهی شعارهای افراطی در این زمینه بیشتر از افراطکاری‌های اقتدارگرایان به جنبش آسیب می‌رساند. این رهبر مخالف دولت در ادامه طرح بحث‌هایی که به گفته او با اعتقادات و دین و ایمان مردم ناسازگاری دارد را مشکوک ارزیابی کرد و اضافه کرد: شعارهایی امروز مفید است که یا به صورت مشخص به تبیین اهداف جنبش کمک کند و یا همدلی عامه مردم را در کنار نخبگان و طبقات میانه جلب کند. میرحسین موسوی سپس با تأکید بر اینکه راهپیمایی و تجمعات مسالمت‌آمیز حق مردم است، از نیروهای انتظامی و بسیج خواستار مهربانی و ملاتفت با مردم شد.
اما بهروز کارونی از رادیو فردا در مورد سخنان میرحسین موسوی و آن بخش از اظهاراتش که به شعارها اختصاص دارد، دیدگاه فاطمی حقیقت جو نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی را جویا شده است.
آقای موسوی شرایط داخل کشور رو به خوبی درک میکنن. اگر که یک موضوعی ممکنه شکنندگی در درون جنبش ایجاد بکنه، به نظر من باید به شدت پرهیز کنیم، گرچه ممکنه بخشی از ما نظرمون این باشه که قانون اساسی فعلی اصولا در دلش استبداد و دیکتاتوری رو پرورش میده و معتقد باشیم که قانون اساسی به همین دلیل باید تغییر بکنه، حکومت فردی باید از درون قانون اساسی حذف بشه. اما چون ما داریم یک کار جمعی انجام میدیم و پیشبرد و پیروزی جنبش بسیار اهمیت داره، من فکر میکنم که باید ملاحظات داخلی رو در نظر بگیریم و طبق نظر اون عمل بکنیم تا جنبش به خوبی پیش بره. گرچه در همین بیانیه آقای موسوی به خوبی بیان کردن که اگر لازم باشه قانون اساسی هم باید تغییر بکنه، بنابراین هم این نظر رو دارن که مطابق نظر عامه مردم عمل میکنن، هرچه خواست مردم باشه اون اصل هست، و همین که به شدت همه ما باید مسئولانه برخورد بکنیم و از چیزهایی که زمینه آسیب به جنبش، زمینه شکاف در جنبش رو فراهم میکنه پرهیز بکنیم و همه با هم روی یک حد اقلهایی به تفاهم برسیم و روی اون عمل بکنیم.
آقای موسوی یکی از مسائلی که مطرح کرده تکیه و تاکید بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی هست و اشاره او به ویژه بر رعایت حقوق اساسی مردم هست که به گفته او به رسمیت شناخته نشده، و در این حال یکی از مباحثی که مطرح کرده آقای موسوی در همین ارتباط گفته که اکثریت مردم قانع شده بودند که در اول انقلاب همه ساختارهایی که میتونست منجر به استبداد و دیکتاتوری بشه از بین رفته، ولی الان چنین اعتقادی نداره و باید در مقابل بازگشت دیکتاتوری مقابله کرد. این بخش از صحبت‌های آقای موسوی رو شما نظرتون چیه؟
مشکلات و بحران زمانی ایجاد شد در طول 7 ماه گذشته که مسئولین کشور به نقض قانون اساسی پرداختند. فقط بیش از 17 مورد اصول قانون اساسی توسط آقای احمدی نژاد، توسط آقای خامنه‌ای و توسط بقیه ارکان مورد نقض قرار گرفته و نمیشه صرفا روی یک بند قانون اساسی که مورد نظر حاکمان هست تکیه کرد و بقیه اصول قانون اساسی که تصریح میکنه حقوق ملت رو اون بخشا رو نادیده گرفت و در چنین شرایطی اون قانون اساسی بی ارزش میشه و مردم احساس میکنن که خب این قانون اساسی فایده نداره، باید عوض بشه، و طبیعیه که اون وقت نمیخوان تحمل بکنن یک رژیم استبدادی.
میر حسین موسوی انتقادهای شدیدی از اعدامها و همینطور عملکرد قوه قضاییه به عمل آورده و قوه قضاییه رو در حقیقت ضابط نیروهای امنیتی دونسته، ضمن اینکه بدون اینکه اسم بره از آیت الله جنتی اون رو به شدت مورد انتقاد قرار داده. شما فکر میکنید که
ببینید این یکی از قشنگترین بخشای مهم بیانیه آقای موسوی است. آقای موسوی اومده به دفاع از حقوق زندانیان پرداخته و به نظر من این یک کار بسیار اساسی است. این بخش بیانیه بخش بسیار مهمی که چون تعداد بسیاری از شهروندان ما بیش از 2000 نفر بازداشت شدن و ایشون دقیقاً داره تلاش میکنه که به مردم بگه که مردم این افرادی که بازداشت شدن آدمای بسیار ارزشمندی هستند و همه ما باید مخالفتمون رو اعلام بکنیم با بازداشت اینها، و خیلی آگاهانه بازی طرف مقابل رو به هم زده.
فاطمه حقیقت‌جو نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و در اینجا دیدگاه‌ها و پیام‌های شما شنوندگان را می‌شنویم.
من از لار تماس میگیرم. اینجا لار الان همه مردم شلوغ کردن اومدن تو خیابونا، مردم ها دارن با باتون و تفنگای سوزنی مورد اصابت قرار دارن.
آقای خامنه ای، ما از همون بسیجی‌های هستیم که جناب آقای احمدی نژاد استخدام کرده برای تظاهرات روز 22 بهمن. منتها با عرض خجال، با عرض شرمندگی و باید اعلام کنم آقای خامنه ای هیچ گونه حسابی روی بسیج نکن، چون به جای سرکوب این ملت و سرکوب خودتون ما شروع خواهیم کرد. با تشکر، فقط شما پول بدید کارتون نباشه آقای خامنه ای.
سخن من با شما برادران و خواهران با ایمان و اخلاص بسیجی است. برادران عزیزم، از اخلاص و ایمان شما سوء استفاده می کنند تا از شما برای سرکوب برادران و خواهران خود استفاده کنند. بیایید و با آن کاری که انجام می دهید فکر کنید و به وجدان خود رجوع کنید. آیا ارزش این را دارد که آخرت خود را به باد بدهید برای اینکه آقایان چند سبایی بیشتر حکومت کنند؟
آقا شما اومدین اینقدر گیر دادین به این مسئولین مملکت ما. ما از مملکتمون راضیم آقا، خیلیم عالیه، راضی هم هستیم. انشالله اینا هم روز بروز بهتر میشن و داد مردم میرسن. نیاز نیست ما کاسی داختر از آش باشیم.
در شرایطی که مردم ایران یکی از بحرانی ترین و شوم ترین دوران حکمتوار حاکمیت کودتا و ضد بشری را می گذراند و اعضای جنبش سبز به دست این سبز ستیزان چون برگ زرد پاییز بر زمین می ریزند و پرپر می شوند، حمایت و جانبداری دولت چین و بهره‌برداری سیاسی و اقتصادی از این اوضاع تفاوت وقتی با شراکت در جرم جنایات حکومت جمهوری اسلامی ندارد. با توی آزادی ملت ایران که بسیارم نزدیک است، دولت چین باید پاسخگوی این گونه سیاست های ضد ایرانی خود در نزد ملت ایران و جهانیان باشد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می شنوید. آنگونه که معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته، حکم اعدام 9 تن دیگر از 11 محکوم به اعدام در دادگاه تجدید نظر قطعی شده و این 9 تن نیز به زودی اعدام خواهند شد. در همین حال گروه‌ها و افراد فعال در حوزه حقوق بشر و احزاب سیاسی اصلاح طلب داخل ایران در واکنش به اعدام‌های اخیر و ادامه این روند نسبت به آنچه خشونت عریان نامیدند انتقاد کرده و خواستار توقف این روند شدند. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حجت الاسلام ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه اعلام کرده گذشته از 2 نفری که پیش از این اعدام شدند، 9 نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهند شد. به گفته او این افراد با انگیزه براندازی نظام در اغتشاشات حضور یافتند. آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی 2 نفر از محاکمه شدگان در دادگاه گروهی بازداشت شدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه کودتای مخملی در سحرگاه پنجشنبه 2 هفته پیش اعدام شدند. اما تردیدهایی در مورد زمان دستگیری این 2 نفر، نحوه محاکمه آنها، دسترسی آنها به دادرسی عادلانه و اتهامات این 2 نفر در رسانه‌ها منتشر شد که دادستانی را ناگزیر به صدور اطلاعیه‌ای کرد تا در آن اطلاعیه توضیحاتی در مورد اجرای حکم اعدام این 2 نفر ارائه کند. اما این اطلاعیه تایید همین تردیدها بود، به طوری که در هیچ جای اطلاعیه دادستانی اشاره‌ای به بازداشت این 2 نفر در جریان اعتراضات پس از انتخابات نشد و آنگونه که در این اطلاعیه آمده است، آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی نه به اتهام محاربه از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات، بلکه به دلیل عضویت در گروه انجمن پادشاهی دستگیر و محاکمه شدند. با این حال در هیچ کجای اطلاعیه دادستانی به این نکته اشاره نشده که اگر این 2 نفر در ارتباط با وقایع پس از انتخابات بازداشت نشده بودند، چرا و چگونه در جلسات دادگاه بازداشت شدگان پس از انتخابات که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد حضور داشتند. نسرین ستوده وکیل آرش رحمانی پور نیز تصریح کرده بود که موکلش پیش از برگزاری انتخابات دستگیر شده و نمیتوانسته در تجمعات اعتراضی پس از انتخابات شرکت کند تا به واسطه شرکت در این تجمعات محکوم به اعدام شود.
تاریخ دقیق بازداشت آقای آرش رحمانی پور موکل من 27 فروردین ماه 1388، یعنی تقریبا 2 ماه قبل از انجام انتخابات در تهران بوده.
حال در چنین وضعیتی قرار است جلسه دوم رسیدگی به اتهامات 16 نفر از دستگیر شدگان روز عاشورا در روز چهارشنبه برگزار شود. تردیدهای حاکم بر روند دادرسی و محاکمه اعدام شدگان قبلی و متهمان به اعدام باعث شده تا گروه‌های فعال در حوزه حقوق بشر احزاب سیاسی اصلاح طلب، فعالان مدنی و خانواده بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات با انتشار بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های مختلفی اعدام این دو نفر را محکوم کرده و نسبت به ادامه بازداشت فعالان سیاسی مدنی، روزنامه‌نگاران و معترضان انتقاد کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت آنان شوند. 82 نفر از دموکراسی خواهان و مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای این اعدام‌ها را محکوم کردند. در این بیانیه با اشاره به اینکه حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب جنبش سبز ایران به خشونت عریان متوسل شده آمده است، تمامی این احکام غیرانسانی نه فقط با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به امضای دولت ایران رسیده است مغایرت دارد، بلکه با قانون آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی جاری در ایران نیز در تعارض است. این 82 نفر در بیانیه خود تصریح کردند که اعمال این گونه خشونت‌های عریان برای رعب افکندن در دل مردم و به خاموشی کشاندن جنبش دموکراسی خواهی آنان است. مجید محمدی، جامعه شناس و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، درباره اهداف انتشار این بیانیه چنین می‌گوید:
پس از اعدام‌هایی که در ایران صورت گرفت و به دلیل اینکه عزم جدی در حکومت وجود داره برای تداوم این اعدام‌ها، صحبتی که شد در بین مجموعه افرادی که این نامه رو امضا کردن این بود که چطور میشه از این اعدام‌ها جلوگیری کرد. بهترین روشی که به نظر دوستان اومد این بود که جنبش سبز باید قدرت خودش رو در عرصه اجتماعی به نحوی اثبات کنه و تنها امکانی که در روزهای آینده در برابر جنبش سبز وجود داره 22 بهمن هست. از روزهای پیش رسانه‌های دولتی این تز رو پیش بردن که روز 22 بهمن راسم ختم جنبش سبز هست و اگر اونها بتونن چنین کاری رو بکنن طبعاً این خشونت رو به طور فزاینده ادامه خواهند داد. به همین خاطر در پایان نامه هم اشاره شد که مردم با شرکت گسترده خودشون در تظاهرات 22 بهمن یک بار دیگه اعلام کنن که این جنبش زنده هست، این جنبش اهداف خودش رو که دموکراسی خواهی هست و استیفای حقوق بشر هست داره دنبال میکنه و بدین طریق در واقع یک نوع بازدارندگی ایجاد بشه برای جلوگیری از تداوم اعدام ها.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از احزاب اصلاح طلب ایران نیز با انتشار بیانیه‌ای اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی را محکوم کرده و خواهان پاسخگویی هرچه سریعتر مسئولان قوه قضاییه به ابهام‌های مطرح درباره این پرونده شدند. آشکار شدن این ابهامات و تردیدها در روند دادرسی دو تن از اعدام شدگان و ادامه روند محاکمات و صدور احکام اعدام و مجازات سنگین برای بازداشت شدگان، خانواده های آنان را به شدت نگران کرده است. تا آنجا که خانواده بازداشت شدگان در تازه ترین بیانیه خود به مسئولین دولتی و قضایی هشدار دادند که دست از لجاجت برداشته و اختیار خود را به دست افرادگرایان ندهند و آزادی همه زندانیان سیاسی را به عنوان پیش شرط بازگشت آرامش و امنیت به جامعه هرچه زودتر بپذیرند و بیش از این بحران‌های ایجاد شده و انسدادهای سیاسی را در کنار مشکلات اجتماعی و اقتصادی موجود در کشور نپسندند.
آرش حسنیا از رادیو فردا گزارش می‌داد احتمال اعدام 9 تن دیگر به حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی و محکومیت اعدام‌های اخیر در ایران از سوی فعالان حقوق بشر. آیت الله مؤمن از روحانیون منصوب آیت الله علی خامنه ای در شورای نگهبان گفته است که نه مردم می‌توانند رهبر را انتخاب کنند و نه خبرگان منتخب مردم، بلکه مشروعیت ولی فقیه از خداوند است و چون این امر مهمی نباید به مردم واگذار شود. رضا الفت از رادیو فردا نگاهی دارد به اظهارات آیت الله مؤمن.
آیت الله محمد مؤمن از فقهای منصوب آیت الله خامنه‌ای در شورای نگهبان گفته است نه مردم می توانند ولی فقیه را انتخاب کنند و نه خبرگان منتخب مردم. طی هفته‌های گذشته در گرماگرم تنش بین معترضان به نتایج انتخابات و حاکمیت در ایران، بار دیگر بحث کهنه منشأ مشروعیت و مقبولیت ولی فقیه بین برخی از نخبگان حوزوی و سیاسی ایران در گرفته است. آیت الله هاشمی رفسنجانی در مشهد با ذکر روایتی درباره ولایت علی ابن ابی طالب گفته بود رأی مردم تعیین کننده است و اگر مردم ما را نخواهند باید برویم. اما بلافاصله آیت الله محمد یزدی که رئیس تشکل سیاسی مذهبی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است به این اظهارات واکنش نشان داده بود و گفته بود که مشروعیت ولی فقیه از جانب خداست و رأی مردم نیز در این میان تأثیری ندارد. اکنون آیت الله مؤمن نیز که همانند محمد یزدی عضو جامعه مدرسین است گفته است این که انتخاب ولی فقیه با مردم باشد ایراد عقلی دارد، زیرا اگر این امر مهم به مردم واگذار شود ادامه پیدا نمی کند. آیت الله مؤمن که خود عضو مجلس خبرگان رهبری است حتی گفته است که اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز نمی توانند ولی فقیه را تعیین کنند و بگویند که ما به این فقیه ولایت دادیم. به گفته آیت الله مؤمن خبرگان فقط می توانند ولی فقیه را معرفی کنند و وی تا زمانی که از ویژگی های عدالت و اجتهاد برخوردار باشد ولی امر مسلمین است و کسی نمی تواند اون را کنار بگذارد. تفسیرهای متفاوت از جایگاه حقوقی و قانونی ولی فقیه و منشأ مشروعیت و مقبولیت وی و میزان تأثیرگذاری رأی مردم در این موضوع در دوران حیات آیت الله خمینی بیشتر یک بحث حوزوی بود که با توجه به اقتدار عمومی و درون حاکمیتی وی چندان علنی نمی شد. اما طی سالهای اخیر و به ویژه بعد از دوم خرداد 1376 اختلاف بین دو دیدگاهی که رأی مردم را در تعیین ولی فقیه متفاوت می‌بینند علنی تر شده و به یک بحث سیاسی مذهبی تبدیل شده است. طرفداران آیت الله خامنه ای از جمله مصباح یزدی، محمد یزدی و محمد مؤمن تلاش می‌کنند تا جنبه الهی بودن این منصب و عدم دخالت مردم در تعیین رهبر را تئوریزه کنند و در مقابل روحانیونی چون هاشمی رفسنجانی و خاتمی در صدد هستند تا میزان بودن رأی مردم را ملاک هر حکومتی در جهان امروز از جمله جمهوری اسلامی معرفی کنند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
68مین رویارویی دو باشگاه ریشه‌دار و پرهوادار ایران از راه رسیده است. مکان ورزشگاه 100 هزار نفری تهران. زمان فردا چهارشنبه. فریبرز غریب و 68مین شهرآورد پایتخت.
ورزش ایران در تب و تاب برگزاری 68مین دیدار سنتی قرمزآبی فوتبال این کشور است. صرف نظر از موقعیت پرسپولیس و استقلال در جدول، هرگاه این دو تیم سرخابی در ورزشگاه آزادی به میدان می‌روند، نزدیک به 100 هزار تماشاگر به ورزشگاه می‌آیند و میلیون‌ها نفر نیز در پای گیرنده‌های تلویزیونی این نبرد حساس را تماشا می‌کنند. مسابقه مهم استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته 26 لیگ برتر جام خلیج فارس بعد از ظهر چهارشنبه در ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی برگزار می شود. فدراسیون فوتبال ایران که تا سال گذشته از داوران خارجی برای قضاوت مسابقه پرسپولیس و استقلال دعوت می کرد، در دو بازی قبلی این دو تیم از داوران ایرانی برای قضاوت این دیدار حساس استفاده کرد. طبق اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، سعید مظفری‌زاده داور بین‌المللی ایران با کمک محمد جواد تقی‌پور و حسن کامرانی‌فر دیدار روز چهارشنبه پرسپولیس و استقلال را قضاوت خواهند کرد. در جدول رده‌بندی استقلال و پرسپولیس بعد از سپاهان و ذوب‌آهن در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند. مسابقه دو تیم قرمزآبی فوتبال پایتخت ایران یعنی پرسپولیس و استقلال در شش بازی گذشته خود در لیگ برتر در سه سال پیش با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسیده. این تساوی‌های مکرر که برای هواداران راضی کننده نیست، مورد سوءظن اهالی فوتبال قرار گرفته است. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران طی چند روز گذشته سعی کردند که با صحبت‌های خود دخالت این فدراسیون را در این تساوی‌ها رد کنند. مشتبه شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون در این مورد این چنین اظهار نظر کرده است:
بازیکنان دو تیم استرس دارن، سعی میکنن تیم نتیجه رو واگذار نکنن، خود به خود این احتمال تصاویر رو افزایش میده، بعد هزاران ذهنیت رو تولید میکنه.
یک شرکت فرانسوی که حامی مالی مسابقات دوچرخه سواری تور کشور عمان است، ایران را از شرکت در این رقابت‌ها محروم کرد. سرمربی تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر در توضیح بیشتری در این مورد اظهار داشت: فدراسیون دوچرخه سواری عمان پیش از این از تیم ایران برای شرکت در این تور دعوت کرده بود، اما یک شرکت فرانسوی که حامی مالی این مسابقات است با حضور ایران در این رقابت‌ها مخالفت کرد. تور بین المللی عمان قرار است از روز 25 بهمن با حضور بزرگان دنیای دوچرخه سواری از جمله ادی مرکس از بلژیک و با شرکت رکاب زنان بزرگی مثل مارک کاوندیش قهرمان تور دو فرانس آغاز شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا با صدای شما همراهتان خواهیم بود. لحظاتی دیگر محمد رضا کاظمی و آخرین خبرها.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
درود بر شما شنوندگان گرامی. میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آستانه 31مین سالگرد انقلاب بهمن 57 در مصاحبه‌ای با سایت کلمه تصریح کرد. او معتقد است انقلاب هنوز به اهداف خود نرسیده است. نخست وزیر پیشین ایران در این باره افسود ریشه های استبداد شاهی هنوز به طور کامل از ایران ریشه‌کن نشده است. وی از مصادیق استبداد به برهم خوردن روابط منطقی ارکان نظام اشاره کرد و گفت به طور مثال مجلس در برخی موارد توانایی مقابله با دولت را ندارد. این نامزد معترض به نتایج انتخابات همچنین با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه گفت دستگیری ها و اعدام ها با اغراض سیاسی و در تعارض با قانون اساسی و قوانین رایج صورت می گیرد. حجت الاسلام ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه ایران اعلام کرد 9 نفر که به گفته او با انگیزه براندازی نظام در تظاهرات اعتراضی اخیر شرکت کرده بودند به زودی اعدام خواهند شد. پیشتر اعلام شده بود که در جریان رخدادهای اخیر 11 نفر به اعدام محکوم شدند که 2 نفر از آنها آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی هفته گذشته بدون اعلام قبلی اعدام شدند. معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده فرزندان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی نیز خبر داد که این پرونده به دادسرای تهران ارجاع شده و در موعد مقرر در جریان قرار خواهد گرفت. بنابر اعلام شاهدان عینی، ساکنان شهرستان لار روز دوشنبه با تجمع در مقابل فرمانداری آن شهرستان و حسینیه اعظم اعتراض خود را نسبت به تبدیل شدن بخش گراش به شهرستان اعلام کردند. یک شاهد عینی در گفتگو با رادیو فردا میگوید این تجمع مسالمت‌آمیز بوده، اما پس از چندی با درگیری نیروهای پلیس به شلیک گاز اشکاور منجر شد. قانون مدافعان حقوق کارگران اعلام کرد علیرضا ثقفی فعال کارگری و عضو کانون نویسندگان ایران بازداشت شده است. علیرضا ثقفی پیشتر در جریان مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران بازداشت شد و پس از گذراندن 1 ماه در زندان اوین با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی آزاد شده بود. نیلوفر لاریپور، شاعر، ترانه‌سرا و روزنامه‌نگار آزاد، فعال در نشریه چلچراغ بازداشت شد. به گزارش پارلمان نیوز، پایگاه خبری فراکسیون خط امام مجلس، به نقل از یکی از همکاران خانم لاریپور، وی هیچ گونه فعالیت سیاسی و حزبی نداشته است و تنها فعالیت وی به دوران انتخابات و هواداری از میرحسین موسوی مربوط می شود. کیوان صمیمی بهبهانی، مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده نامه و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، به تحمل 6 سال زندان و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های سیاسی محکوم شد. آقای صمیمی که 1 روز پس از انتخابات در روز 23 خرداد ماه بازداشت شده است، به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی متهم شده بود. خبرهای رسیده از کرمانشاه کیست که علی محمد اسلامپور، روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه نوای وقت، روز سه‌شنبه بازداشت شده است. بنابراین گزارش، آقای اسلامپور به دادگاه انقلاب احضار و به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و فحاشی از طریق وبلاگ نویسی بازداشت شده است. و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره مهرانه آتشی عکاس و همسرش مجید غفاری که از روز 22 دی ماه در بازداشت به سر می‌برند ابراز نگرانی کرد.
محمد رضا کاظمی تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید و در اینجا می‌رسیم به صدای شما. برنامه صدای شما مانند هر هفته هر سه‌شنبه با شماست. برنامه‌ای که ژان خاکزاد و همکاران دیگرمان در رادیو فردا تهیه می‌کنند.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا. من شیما به همراه همکارم فرزاد برنامه این هفته رو تقدیم شما میکنیم. فرزاد سلام.
سلام میکنم به تو شیما و به همه یاران همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا.
قبل از هر چیز فهرست برنامه های این هفته. در بخش اول برنامه این هفته من و فرزاد به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدیم. بعد از اون همکاران ما در بخش وبسایت به ما میپیوندن و به سوال شما در مورد وبسایت و مسائل فیلتر شکن پاسخ میدن
و البته فناوری‌های جدیدی هم در راهه که به زودی برای شما شنوندگان گرامی اعلام میکنیم.
خب بعد از پاسخ به تمام سوالات شما میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا.
صدای شما صدای فردا.
خب فرزاد قبل از هر چیز راجع به این فناوری که گفتی میشه یکم بیشتر توضیح بدی؟
این فناوری که بخش فنی وبسایت رادیو فردا در حال کار کردن روی اون هست، به زودی مراحل تکمیلی خودش رو انجام میده و این رو میدونم که این فناوری بسیار قوی هست و بسیار ایمن و کاربران ما به راحتی میتونن نه تنها به وبسایت رادیو فردا بلکه به تمامی وبسایت‌های دیگه هم دسترسی پیدا کنن.
پس تا هفته‌های آینده منتظر این فناوری جدید باشید. امیدواریم که با این فناوری دیگه مشکل فیلتر برای همیشه حل بشه و یک بار دیگه هم به کسانی که اطلاع ندارن دوباره یادآوری میکنیم که شما میتونید به ما به آدرس info@radiofarda.com ایمیل بزنید تا ما فیلتر شکن‌های رادیو فردا، یعنی فیلتر شکن نسیم و سایفون و فیلتر شکن روز رو برای شما از طریق ایمیل بفرستیم.
صدای شما صدای فرداست.
و فرزاد نکته دیگه ای رو یادآور بشم. دوستان بسیاری از شما با ما تماس گرفتید و درخواست شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو کردید. با سپاس از تماس شما، نام تمامی شما در لیست شرکت کنندگان رادیو فردا ثبت شده و ما حتما با شما تماس خواهیم گرفت. فقط توجه داشته باشید که لیست شرکت کنندگان خیلی طولانیه و در هر برنامه 3 شنونده شرکت می‌کنند. بنابراین علت تماس نگرفتن ما با شما این نیست که ما پیام شما رو نگرفتیم. شما در لیست هستید و حتما با شما تماس میگیریم. با سپاس از شما.
صدای شما صدای فرداست.
خب حامد پارسی هم از بخش وبسایت رادیو فردا به ما پیوست. حامد سلام.
سلام، خسته نباشید. به شنونده های خوب رادیو فردا هم سلام عرض میکنم.
حامد اگر میشه در مورد فیلتر شکن سایفون و نسیم یه توضیح بدی به شنونده ها.
خب حتما شنونده های ما میدونن که ما الان ما هست که فیلتر شکن نسیم رو به اونها عرضه کردیم و اونها میتونن با استفاده از فیلتر شکن نسیم به راحتی به رادیو فردا و برخی از وبسایت های دیگه که در ایران فیلتر هستن دسترسی داشته باشن. منتها جدیدن ما فیلتر شکن سایفون رو هم به فیلتر شکن های قبلیمون اضافه کردیم که سایفون این ویژگی رو داره که میتونه یک فیلتر شکن شخصی برای کاربرای وبسایت ما بسازه، یعنی این که هر کاربری با مراجعه به آدرس هایی که من میگم میتونه که ثبت نام کنه، آدرس ایمیلی قرار بده و فیلتر شکن شخصی خودش رو داشته باشه. ما راه‌های دسترسی به فرم الکترونیکی که اطلاعات کاربرا رو میگیره تا فیلتر شکن رو در اختیارشون قرار بده رو در وبسایت توضیح دادیم، ولی اینجا به طور خلاصه میگم که کاربرای ما میتونن از 3 تا آدرس فیلتر شکنی که اینجا اعلام میکنم به اون فرم دسترسی داشته باشن. آدرس ها عبارت از webrahe.com webrahe.com rahe.web.com یعنی rahewebb.com و porsar.com یعنی porsar.com.
و حامد یعنی اون W اول رو ندارن، یعنی اون www. رو کاربران اینترنتی ما نیازی نیست که تایپ بکنن.
نیازی نیست که تایپ بکنن، ولی در هر صورت با اون سه تا W یا بدون اون سه تا W این سه تا آدرسی که اعلام کردم اونا رو میبره به سایت سایفون و میتونن که ثبت نام کنن برای دریافت فیلتر شکن.
و حامد یک سری از شنونده ها با ما تماس گرفتن و گفتن که این فیلتر شکن سایفون و نسیم فقط سایت رادیو فردا و بعضی سایت ها رو باز میکنه و فکر میکنن که این اشکالیه که در این نرم افزارها وجود داره.
خب ببینید، ما در راهنمایی که برای خیلی از کاربرایی که مشترک خبرنامه ما هستن فرستادیم، این توضیح رو دادیم، در وبسایت هم این توضیح موجوده که این فیلتر شکن‌ها به صورت پیش‌فرض وبسایت رادیو فردا رو نشون میدن، ولی اگر کاربران ما دقت کنن در صفحاتی که از طریق این فیلتر شکن‌ها وارد وبسایت رادیو فردا میشن، بالای صفحه یک نوار نارنجی رنگ در فیلتر شکن‌های نسیم و یک نوار بنفش رنگ در فیلتر شکن‌های سایفون هست که اجازه میده که کاربران آدرس‌های اینترنتی رو وارد اون نوار کنن و در واقع با وارد کردن آدرس هر وبسایت فیلتر شده‌ای در ایران میتونند که اون وبسایت رو از طریق اون نرم افزارها، از طریق اون فیلتر شکن‌ها بهش دسترسی داشته باشند. فقط این توضیح حتما لازمه که ما طبیعتاً وبسایت‌هایی که خبری هستن و جنبه اطلاع رسانی دارن و جنبه عمومی دارن و فیلتر شدن رو از طریق این نرم افزارها میتونیم اجازه دسترسی بدیم به کاربرا، و وبسایت‌هایی که احتمالاً محتوای غیر اخلاقی دارن طبعاً در این فیلتر شکن‌ها هم فیلتر هستن.
پس بنابراین در کل وبسایت‌های خبری رو به راحتی میتونن باز کنن، نه همه وبسایت‌ها.
میتونم بگم وبسایت‌های خبری و وبسایت‌های عمومی مثلا از طریق این فیلتر شکن‌ها میتونن به یوتیوب و فیسبوک و سایت‌های نظیر این دسترسی داشته باشن، منتها همینطور که گفتم سایت‌هایی که محتوای غیر اخلاقی داشته باشن طبعاً اینجا هم فیلتر هستن. من در ضمن باید این موضوع را هم به شنونده های خوب برنامه شما بدم که ما به زودی طی هفته های آینده یک نرم افزار فیلتر شکن جدید، یک تکنولوژی جدید برای عبور از سد فیلترینگ به اونها عرضه خواهیم کرد که اطلاعات دقیق درباره این نرم افزار رو به زودی از طریق همین برنامه و همینطور از طریق وبسایت رادیو فردا و خبرنامه هایی که برای مشترکینمون میفرستیم در اختیارشون میگذاریم.
با سپاس از حامد عزیز.
پس من یک بار دیگه اعلام میکنم که برای ورود به سایفون میتونید از یکی از سه فیلتر شکن زیر استفاده کنید: webrahe.com webrahe.com raheweb.com raheweb.com و porsar.com porsar.com.
صدای شما، صدای فرداست.
خب در اینجا نوبت میرسه به بحث آزاد این هفته صدای شما، صدای فردا که همکارم جان خاکزاد با سه شنونده از ایران در میون گذاشتن. با هم میشنویم.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، سه شنونده گرامی ما شرکت دارند: آقای سیاوش، آقای سعید و آقای مازیار. از هر سه شما سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز سوالی است که طی هفته گذشته در برنامه شما چه فکر میکنید شنیدید. این سوال مربوط بود به موضعی که آقای مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته اتخاذ کردند. البته اینجا یادآوری کنم که آقای کروبی به تدریج توضیحاتی دادند و موضع خودشون رو که هفته گذشته روز دوشنبه اعلام شد گفته بودند که آقای محمود احمدی نژاد رو به عنوان رئیس جمهور به رسمیت میشناسند. این سخن رو آقای حسین کروبی فرزند ایشون در گفتگو با رادیو فردا بیان کرده بود، اما آقای کروبی در توضیحاتی که بعد از پخش این برنامه ارائه دادند و در سایت‌های مختلف هم منتشر شد، ایشون گفتن که صحبت‌های ایشون درست بیان نشد از رسانه‌ها و ایشون هنوز بر اصولی که قبلاً اعلام کرده بودند پایبند هستند و عقیده داشتند که در انتخابات تقلب شده و هنوز آقای کروبی به اون صورتی که بیان شده آقای محمود احمدی نژاد رو به عنوان رئیس جمهوری به رسمیت نمی‌شناسند. البته تحولاتی که در سخنان آقای مهدی کروبی به وجود آمد در برنامه‌های خبری رادیو فردا پخش شد و در وبسایت رادیو فردا نیز منتشر شد. در اینجا از هر سه شما خواهش میکنم به طور کلی موضعی که آقای کروبی دارند در جنبشی که در ایران به عنوان جنبش سبز توصیف شده تأثیرگذار هست یا نیست؟ اگر اجازه میدید با آقای سعید شروع میکنیم. آقای سعید بفرمید.
آقای کروبی که اینجوری اعلام کردن شاید دو تا موضع گرفته باشن. یکی این که تقیه در پیش گرفته باشن که در حال اینکه صلح هستن ولی شمشیرشون هنوز از خلاف رفت بیرونه و اینکه این آقا پشیمون شده. حالا من یه سوال از آقای کروبی دارم. آقای کروبی، حالا که شما پشیمون شدی، چی جواب این همه زندانی، این همه کسایی که به خاطر شما کشته شدن، اعدام شدن، کی میخواد جواب بده؟ و شاید یکی از دلایلش این باشه که آقای کروبی شاید فکر میکنه اگه امروز برگرده، چون شاید خودش وابسته به نظام میدونه، اینجوری فکر کنه که فردا به ریاست جمهوری اگه یه بار دیگه دو رای اعتماد رو از شورای نگهبان بگیره، که این یه خیال واهیه به نظر من. حالا دوستا نظر
نظر شنونده ما آقای سعید رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شنیدید و نظر آقای مازیار.
به جواب آقای سعید می‌خواستم بگم که نه، اینجوری هم نیست. اول اینکه این چیز به نظر من چه سه تا چیز بد باش کرد. اول اینکه آقای کروبی می‌خواد به روش خودش عمل کنه، یعنی چی؟ یعنی از توی دل مردم. روش دوم، یعنی مثلا آقای کروبی گفته که من اصلا این رأی رو قبول ندارم. خب بعد این رأی دروغ و دزدی است. همون هم گفته که چون رهبر گفته من قبول دارم. فکر نمی کنم آقای کروبی ایشون کنار بکشن.
آقای سیاوش، سخنان سعید و مازیار رو شنیدید، نظر شما چیه؟ آقای سیاوش بفرمید.
به نظر من که آقای کروبی از همون اولش هم توی یه عمل انجام شده قرار گرفت و آقای کروبی حقیقتا آقای کروبی رهبر ما نبود. همین
ارتباط ما با سیاوش قطع شده. در اینجا مازیار میخوان که به صحبت‌های سیاوش پاسخ بدن. مازیار بفرمایید تا ارتباط ما برقرار بشه.
من می‌خوام به آقای سیاوش بگم نه، اونجوری هم نیست. اصلا این ما اصلا زحمت ندیدیم. اصلا این جنبش که وجود داره بیشتر مردمیه. چون مردم خودشون خودجوش شدن. الان اگه اینا آدم کنترل می‌کنن، اگه این اینا کنترل نکنن، این آقای کروبی و مصطفی کروبی کنترل نکنن، جنبش خیلی سریع‌تر پیش میره. اینا دارن کنترل میکنن، اینا خودشون سیاست دارن، اینا میدونن چی رسیه، اینا خودشون دل اینا بودن، دل اینا در اومدن خودشون.
آقای مازیار، من متوجه صحبتهای شما نشدم. منظور شما این هست که آقای کروبی و آقای موسوی جنبش مردم رو کنترل میکنن یا هدایت میکنن؟ منظور شما کدومه؟
هم کنترل هم هدایت. یعنی نمیذارن این جنبش اقتصاد کشیده بشه، چون اگه اینا جنبش اقتصاد کشیده بشه، یا باعث میشه که اونا سرکوب کنن، خوشحالم سریع میکشن اونا. من منظورم اینه.
منظورتون این هست که آقای کروبی و موسوی تلاش میکنن که جنبش تحت کنترل باشه و به آشوب کشیده نشه؟ منظور شما رو درست فهمیدم؟ ارتباط ما با شنوندمون سعید که قطع شده بود بار دیگر برقرار شده. آقای سعید، نظر شما چیه سعید؟
این که جنبش دستشون باشه این حرفی توش نیست، ولی این که بتونم کنترل کنم این بس اینه. زمه آقا مازیار میگم اگه اینا هستن، چرا دیگه خودشونو جدا نکردن از اختشاشگرا؟ معنی معترض با اختشاشگر که خیلی فرق داره. چرا نتونستن که مثلا آخرای همین اعتراضشون که این همه اختشاش به پا شد، چرا نتونستن جلو اون بگیرن؟ چرا بیانیه ندادن که بگن آقا اینا از ما نیستن؟ این چیزی کنترلیه؟ من از آقا مازیار بپرسم.
اینا اختشاشگر، اینا اول خودشون شروع کردن دوزی که مثلا آشورا، اول خودشون شروع کردن، درست؟ بعد این باعث شد که مثلا میگن جانان های هویه. وقتی یه نفر جلو چه دوکن که ساکت وای نمیسته، اینا هم دارن کنترل میکنن که بیشتر از این مردم نمیشیش کنترل بشنن. سر روی رهبر آره بودن، بینه که های نفوذ داخل اومدن.
مازیار اجازه بدید سعید میخواد به شما پاسخ بده. سعید بفرمید.
آقا مازیار، این که مثلا الان بگیم جدا هستش و اینا، چون وقتی میخوای یه هدف تو شرایط انقلاب وجود بیاد، اختشاش هم جزیه، اعتراض جزیه، ولی این که یه کشته بدی اینم جزئی از اونه. اونا که مثلا روز اول درسته با اعتراض اومدن، اما بعد یه هفته بعد انتخابات که اعتراض کردن نزدیک 5-6 میلیون اومدن. بعدش هم اعتراضشون اعتراض سکوت بود تو میدان انقلاب آزادی، ولی بعد اون دیگه یه جوری جنبش از دستشون در رفت. اینو شما قبول دارین؟
دوستان اجازه بدید بحث شما بحث دو نفره‌ای شده. من از شما خواهش می‌کنم یه کمی بازتر صحبت بکنید تا شنوندگان ما متوجه بشن نظر شما چی هست. سعید و مازیار، از هر دوی شما من میپرسم، در چارچوب اعتراضاتی که در ایران صورت میگیره، این اعتراضات به خواسته آقای کروبی و آقای موسوی باید در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشه، شما فکر میکنید که مردم هم همین نظر رو دارن؟ روشن بکنید نظرتون رو تا شنوندگان ما متوجه بشن. ارتباط ما با سیاوش مثل این که برقرار شده. سؤال من رو شنیدید، در غیاب شما در مدتی که ارتباط ما با شما قطع بود، بحثی بین سعید و مازیار صورت گرفت که این بحث زیاد روشن نبود. حالا آقای سیاوش نظر شما چیه؟
ببینید اینجایی که میگن کنترل از دست این دو نفر خارج شده، خب این حرف اشتباهیه، چون اصلا کلن آقای موسوی و آقای کروبی بهانه شدن برای ملت که اعتراض خودشون رو نشون بدن. اینو مطمئن باشید که آقای موسوی و کروبی عملا رهبر مردم نیستن. اینجا هم که آقای کروبی این حرفو میزنه، میخواد یک جورای باز خودش رو وصل کنه به نظام، چون به هر حال یک عمر نونخور همین نظام بوده، شاید خود خودش رو از مردم جدا کنه. اینم بدونید که مردم خودشون راهشون رو پیدا کردن و اختشاشات هم به هر حال جزئی از امره. وقتی یه آدم رو زیر ماشین میگیرن و سه بار از روش دنده عقب دنده جلو میزنن، میخوان مثلا 4 تا 6 شکسته نشه، یعنی جون اون شیشه ها یا جون اون ماشین های نیرنظامی از جون مردم عزیزتره. به هر حال همه جای اختشاشات بوده. شما ببینید توی انقلاب کبیر مثل فرانسه چند نفر کشته شدن، کل زندان باستیل رو خراب کردن. این اختشاشات جزئی ازشه. و آقای موسوی و کروبی هم به هر حال یک عمر نونخور همین نظام بودن. به هر حال اونا نمیتونن درست صحبت کنن. اونا میگن قانون اساسی، در حالی که اصلا دولت قانون اساسی رو رعایت نمیکنه. تازه قانون اساسی رو ما قبولش هم نداریم. قانون اساسی که اونا نوشتن و همش به نفع خودشونه. اگه هر جای کوچیکیش هم که به نفع ملت باشه، خودشون راحت زیر پا میذارن. مثل همین مسئله محاربه که اصلا کلا جزءش نیست که مردم سلاح دستشون داشتن. اون کسی که سلاح دستش داره و میخواد مردمو بترسونه محاربه. خب اینم که همه میدونن که نیروی نظامی سلاح دست داشته، بسیج سلاح دست داشته، مردم که سلاح دستشون بوده که محارب باشن و محکوم به اعدام. اینا همشون از روی این قانون اساسی رد میشن و ما مردم هم که اصلا این قانون رو قبولش نداریم. این قانون از روز اول به نفع این دولت بوده. هر جاش هم که به نفع خودش عمل میکنه، هر جاش هم که به نفع ملت راحت زیر پا میذاره. اون دولتی که خودش عملا با تقلب روی کار اومده باشه، هیچ وقت قانون اساسی رو هم رعایت نمیکنه.
نظر سیاوش رو شنیدیم. سعید، نظر شما درباره صحبتایی که سیاوش کرد چیست؟ بفرمایید.
آقا سیاوش، اگه قانون اساسی بخونی، حدوداً 30-40 ماده این قانون اساسی در مورد حقوق ملت، اینکه حقوق ملت رعایت نشه، اینم یه چیزی رو واقعیتش بی‌انصافی نسبت به قانون اساسی ما. بعد از یه طرف دیگه من سوال از شما می‌کنم. قانون اساسی که اینا خودشون روز اول اومدن، من گفتم ما قانون اساسی رو قبول داریم. همین قانون اساسی اجازه میده که اگه کسی معترض از اعتراضش رو در چارچوب قانون اساسی بیاد بیان کنه. و زمانی که میخواد یه گروه دست تحصن یا دست یه سری اختشاشات بگیره، باید قانون اساسی مقابلش باشه. حالا قانون اساسی ما باید که حمایت کنه نیروی انتظامی. پس شما چجوری میخواید بگین از این طرف ما اصلا قانون اساسی قبول نداریم، از اون طرف میرسه میگه من قبول دارم، این چارچوب من میرم جلو، و چجوری میخواد اینو رد کنی که مثلا بگی آقای میرحسین هم اصلا قانون اساسی قبول نداره، که این دیگه بگن یه کسی که دیگه کلن از نظام منحرف شده. چارچوب قانون اساسی ما همه قبول داره. این که شاید یه عده‌ای باشن فوقش اگه زیاد بشه، تا از نفر که بیشتر نیستن، اونا شاید اصلا کل نظام رو قبول نشته باشن.
اجازه بدید سعید، سیاوش میخواد به شما پاسخ بده. بفرمایید.
اولا که این جمعیت که گفتین اصلا جمعیت اشتباهه. شما مثل اینکه اصلا تو ایران نیستی. اگه تو ایران باشی میبینی که روزای اول تا 3 میلیون نفر تو تهران بودن. حتی روز عاشورا با اینکه ممنوع بود، با اینکه میدونستن که با تفنگ میان توی خیابون، با اینکه میدونستن به هیچ کس رحم نمیکنن، بازم کلی آدم اومد. که اون همه آدم یعنی 10,000 نفر بودن. واقعا تعداد شما درست میگی. بعدش هم قانون اساسی آقای موسوی و آقای کروبی شاید از ترس جون خودشون دارن دم قانون اساسی میزنن. وگرنه این قانون اساسی عملا بیشترش به نفع نظامه. همش اومده که نظام باید چه رفتاری با ملت داشته باشه. اینجا حرف از ملت نیومده. تازه اینجا هم که حرف از ملت اومده، مثلا توی قانون اساسی اومده که هر گروهی میتونن اجتماع کنن، در حالی که از همون روز اول که اجتماعات صلح‌آمیز بود، مردم رو با تیر و تفنگ میزدن. پس اینا هیچ وقت خودشون به قانون اساسی عمل نمیکنن. ما میخوایم به قانون اساسی عمل بکنیم. وقتی خودشون اسلحه دست میگیرن، وقتی مثلا امام خمینی فرمود اگر شما روزی با اسلحه اومدی جلو به مردم، بدین که نظام از هم پاشیده، اینا که از همون روز اول با اسلحه اومدن. تازه جدیدن مثل اینکه میخوان با ماشینای زره پوش هم بیان توی خیابونا. پس اینا خودشون قانون اساسی رو رعایت نمیکنن. من ملت میخوام رعایت بکنم، مگه من چیکارم که قانون اساسی رو رعایت کنم؟
سپاسگزارم، نظر سیاوش رو شنیدیم. اجازه بدید که مازیار هم نظرش رو بیان کنه. مدتیه که مازیار سکوت کرده. مازیار، صحبت‌های سعید و سیاوش رو شنیدید. نظر شما چی هست؟ قانون اساسی، کسانی که اعتراض دارن قانون اساسی رو قبول دارن یا ندارن؟ بفرمید مازیار.
من تا حدودی قبول دارم این قانون اساسی که شرایط جمهوری میشه، چون کشور قانون اساسی رو خاص میکنه. خب بعد یه نفر به اسم رئیس جمهور باید بیاد رئیس قوه مجریه بشه. خب ما دیگه نیاز به رهبر نداریم. وقتی که همچین فردی میاد بالا میسته، یعنی چی؟ میتونه تو هر چیزی، تو حتی قانون اساسی هم دست بذاره. واسه همین با مشکل مواجهیم.
سپاسگزارم. نظر مازیار رو شنیدیم. سعید، نظر شما چیست؟ بفرمایید.
قانون اساسی واسه ما مقدسه، حالا چه بعضیا قبول داشته باشن چه نداشته باشن. این قانون اساسی رهبریت، قوه مجریه، قضایی همه توش جا گرفته. اینکه بیایم پا بذاریم روی این ارزش ها، مطمئن باش کشور ما چیزی دیگه مثل همون کشور افغانستان میشه، همون کشور پاکستان میشه، همون کشور عراق میشه که مردم آسایش و امنیت ندارن. در مورد این حرف های مازیا که گفت اصلا رهبری رو قبول نداریم، اولا قانون اساسی تا قبل 68 کلا اختیار دست قوه مجری بود. کارهایی که آقای بنی فضل انجام داد لازم بود که قانون اساسی تغییری داشته باشه و اختیارات رو بده دست یه شخص امین به اسم رهبری. رهبری هم که همه میشناسن، شاید بعضی ها قبول نداشته باشن، ولی بیشتر همین مردم قبولش دارن. شما اگه عاشورا رو میگین زیاد بودن، ولی دو روز بعد عاشورا این همه مردم تو خیابونا ندیدن، بعد این همه مثلا بیانیه میدادن، کدوم از مردم اومدن بیانیه رو گوش بدن؟ که مثلا الان فکر کنم تا دو رقمی شده، فردا پس فردا به سه رقمی میرسه، ولی هیچ تأثیری نداشته باشه.
اجازه بدید که سیاوش رو هم بشنویم. سیاوش بفرمایید.
من میخواستم اول راجع به قانون اساسی صحبت بکنم. میخواستم بگم مثلا شما به یک کشور مثل آمریکا اگه نگاه بکنی، قانون اساسیش طی 200 سال نوشته شده و توی این 200 سال هر جور که ایراد داشته هی عوض کردن، ولی قانون اساسی ایران رو بعد از انقلاب آقای بهشتی نشسته و یه شبه نوشته. ما چجوری میخوایم این قانون اساسی رو قبول داشته باشیم؟ قانون اساسی که هی همه جا برای نظام تبصره میذاره. هیچ تازه همین قانون اساسی رو هم که ما اگرم قبولش داشته باشیم، خودشون هم که قبول دارن و میگن که این قانون برای ما مقدسه، ولی چرا به همین قانون مقدس هر جای کوچیکیش که به نفع مردم بوده، چرا به همین قانون مقدس احترام نمیذارن؟ وقتی خودشون به قانون خودشون که مقدسه احترام نمیذارن، براشون مقدسه، من چه احترامی میخوام بذارم؟ من که چیزی دستم نیست، احترام باید دولت بذاره، من احترامی نمیتونم بذارم. بعد میخواستم به آقای خامنه‌ای هم بگم که آقای خامنه‌ای مطمئن باش که انقلاب ایران نه رنگی میشه نه مخملی میشه. انقلاب ایران از اون انقلابا نیست که یه دفعه شما رو بردارن کسی دیگر رو بذارن. مطمئن باش انقلاب ایران انقلاب میشه مثل انقلاب کبیر فرانسه که کلا ریشه ظلم و فساد از توی کشور بکنه. و به آقای موسوی و کروبی هم میگم، آقای موسوی و کروبی، شما از همون اول هم توی یه عمل انجام شده قرار گرفتین و بیایید با ملت باشید، بیاین طرف ملت باشین دیگه. این آخرای راه دلتون نلرزه و بل بکنید. اینو مطمئن باشید که ملت به هر حال شما رو میبخشه، ملت هر کسی رو که بیاد طرف خودش میبخشه. ولی آقایون بالاتر مثل آقای خامنه‌ای و احمد نژاد که البته کاری نیست، همه کار آقای خامنه‌ای ماشاءالله، آقای خامنه‌ای نمیخواد کنار بکشه و مطمئن باشه یه روز چوبش به حسابی میخوره. وقت دارم هنوز؟
متاسفانه نه دیگه سیاوش جان، شما هم 2 دقیقه و 45 ثانیه وقت دادیم صحبت کردید. اجازه بدید که نظر مازیار رو هم بشنویم.
اینطوری که این جنبش به نتیجه خوب برسه، از این ببینید الان بچه‌ها همه‌شون مقابل سیاست قشنگ حرف می‌زنن، قشنگ برنامه رو تحلیل می‌کنن. الان دیگه همه فکرشون باز شده. موفق باشید. مرسی. از برنامه خیلی خوبتون.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. با سپاس از سعید، مازیار و سیاوش، سه شنونده رادیو فردا که در این بحث شرکت کردند. شما هم دوستان میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا مقدمات شرکت شما در بحث آزاد رو فراهم کنیم.
خب به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا رسیدیم. پیش از خداحافظی لازم میدونیم که یک بار دیگه راه‌های تماس با رادیو فردا رو اعلام کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420221124113 و شماره پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 201-202-8287-220.
همچنین فراموش نکنید که از طریق اسکایپ میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. کافی است که در جستجوگر اسکایپ رادیو فردا را به صورت یک کلمه نوشته و با ما تماس بگیرید. و یادتون نره که info@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ماست و شما در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید.
من شیما اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه 22 بهمن ماه سالگرد انقلاب اسلامی در ایران، مسئولان نظامی امنیتی نسبت به حضور معترضان در راهپیمایی سالگرد انقلاب هشدار دادند. نظر شما در این باره چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
به ثانیه‌های پایانی مجله شامگاهی نزدیک می‌شویم. لحظاتی دیگر محمد رضا کاظمی و تازه‌ترین خبرها.